بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در واجبات نماز هست که در درس قبلی راجع به موضوع ذکر نماز و نیز راجع به رکوع در نماز مطالب لازم و ضروری ارائه گردید. عرض شد که رکوع در نمازهای واجب رکن هست، اگرچه در تمام نمازها حتی نمازهای مستحب جزء واجب نماز هست. همچنانی که عرض کردم، رکوع معمولا در هر رکعت نماز یک بار انجام می شود، مگر در نماز آیات که در هر رکعت از نظر فقهی 5 تا رکوع را داریم. راجع به ذکر رکوع، نحوه رکوع و احیانا فراموش کردن رکوع مثلا، و همچنین بعضی توضیحات مختصر و لازم راجع به ذکر در درس قبلی ارائه شد. این درس اختصاص به واجب دیگر نماز دارد که عبارت است از سجود در نماز. سجود که جمع سجده هست، خودش یک واژه عربی هست که در زبان عربی عبارت است از این که کسی پیشانی خود را از روی خضوع در مقابل کسی بر زمین بگذارد. اگر کسی با حالت خضوع و کوچکی و تذلل سر خود را بر زمین بگذارد در مقابل کسی و چیزی، در لغت عرب این را سجده می گویند. به نظر می رسد که سجده‌ای که در فقه کاربرد دارد و یکی از واجبات نماز هست با سجده‌ای که در اصل لغت عربی داره مرادف و یکسان هستند و اصطلاح سازی جدیدی در علم فقه صورت نگرفته است. بنابراین در نماز هم وقتی سخن از سجده به میان میاد، وقتی گفته می شود یکی از واجبات نماز سجده هست، همین خضوع کردن در مقابل خداوند متعال با گذاشتن سر بر زمین مراد هست. نکته دیگر این که راجع به خود سجده، سجده از اون واجبات نماز هست که در هر رکعت نماز 2 سجده ما و شما داریم. بنابراین سجده از واجبات، اون هم واجبات رکنی هست و هر 2 سجده با هم رکن هستند. در نتیجه اگر کسی هر 2 سجده را با هم فراموش بکند یا هر 2 سجده را با هم عمدن ترک بکند، در هر حال با توجه به رکنیت سجده نماز انسان محکومی به بطلان خواهد بود. همچنانی که اگر کسی 2 سجده را در نماز اضافه بکند، با اضافه کردنی 2 سجده در نماز مثل حالت کم کردن نماز نمازگزار محکومی به بطلان هست، اگرچه اگر این اضافه در حالت سهو باشد، احتیاط در این است که انسان نماز خود را ادامه بدهد، این نماز را تمام بکند، بعد از تمام کردن نماز دوباره نماز خود را اعاده بکند. در هر صورت بر اساس قاعده و مقتضای رکنیت سجده، چه این که 2 سجده را در نماز کسی اضافه بکند یا 2 سجده را در نماز کم بکند، نماز انسان محکوم به بطلان هست. در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضای نماز واجب خواهد بود. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا محضر شما عرض کردم، تا حدود معنا و مفهوم سجده و اهمیت سجده که از واجبات رکنی نماز هست برای بینندگان عزیز واضح شد. حالا ضروری هست که راجع به اجزا و شرایط سجده و آنچه که در یک سجده معتبر لازم هست سوال این هست که اگر کسی بخواهد یک سجده جامع شرایط داشته باشد، سجده‌ای که کاملا بر اساس موازین فقهی قابل قبول و معتبر باشد، در همچو سجده نزدیک 8 تا شرط لازم هست. اولین شرطی که در سجده معتبر هست، گذاشتن 7 عضو بدن هست بر زمین. این 7 عضو مشخص هست، عبارت هست از پیشانی، کف دو دست، دو سر زانو و دو سر انگشت بزرگ پا. اون انگشت بزرگ پا را اگر دو تا سرش را در حال سجده بر زمین بگذاریم، اگرچه بقیه ناخن‌ها را کسی بر زمین نگذارد، سجده شرعی محقق می شود. بنابراین گذاشتن این 7 عضو در زمین و الساق و چسبیدن اینها در زمین اولین شرط معتبر در سجده واجب هست. نکته دیگر این که اگر کسی در وقت سجده در کنار اون ناخن بزرگ پا بقیه ناخن‌ها را هم بر زمین بچسباند، اشکال نخواهد داشت. ناخن بزرگ در هر صورت باید در زمین بچسبد، ولی اگر در کنار ناخن بزرگ کسی بقیه ناخن‌های پا را هم روی زمین بگذارد، سجده نمازش دچار اشکال نخواهد شد. نکته دیگر این که اگر کسی عمدن پیشانی خود را بر زمین نگذارد، اصلا سجده ای نکرده است. اگرچه بقیه اعضای هفتگانه اون 6 عضو دیگر را بر زمین گذاشته باشد، ولی اگر کسی پیشانه را بر زمین گذاشته باشد، مثلا بر مهر بگذارد، اون 6 عضو دیگر را نسیانن بر زمین نگذاشته باشد، سجده انسان از نظر شرعی اشکالی ندارد. بنابراین با علم و آگاهی کل این 7 عضو را حتما باید بر زمین گذاشت و نباید نادیده گرفت. ولی اگر در حالت فراموشی کسی پیشانش بر زمین باشد، مثلا کف دو دستش، سر زانوهایش، سر دو تا ناخن بزرگ پایش بر زمین نباشد، سجده نمازش محکوم به صحت خواهد بود. دومین شرطی که در سجده معتبر هست این است که در حال سجده بدن انسان باید آرام باشد. این آرام بودن بدن وقت ذکر را هم میگیرد. بنابراین وقت انسان این 7 عضو را بر زمین میگذارد، در حالت طمأنینه و آرامش باید ذکر سجده را بگوید. پس اگر کسی در وسط ذکر طمأنینه بدنش از بین برود یا قبل از اتمام ذکر سر خود را بردارد، این سجده قابل قبول نیست و اگر عمدی باشد نماز انسان محکوم به بطلان خواهد بود. پس تا زمانی که پیشانه در زمین مستقر نشده است و آرام نگرفته است، نباید ذکر را گفت. همچنانی که تا زمانی که ذکر تمام نشده است، انسان حق ندارد این حالت را به هم بزند یا سر خود را از زمین بردارد. سومین شرطی که در سجده لازم و معتبر هست، گفتن ذکر هست. ذکر سجده مثل ذکر رکوع لازم و واجب هست. اگر عمدن کسی ذکر را نگوید، با سجده شرعی را انجام نداده است، نماز انسان باطل هست. نکته دیگر این که منظور از ذکر هر ذکر است، مثل خود سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر و امثال اینها. ولی اگر سبحان ربی الاعلا را کسی در سجده بگوید یا 3 بار سبحان الله را در سجده بگوید، بازم به عنوان ذکر کافی خواهد بود. بنابراین 7 عضو را در حال سجده باید بر زمین گذاشت، آرامش را در حال سجده باید انسان حفظ بکند. سومین شرط برای اعتبار سجده این هست که انسان در حال سجده کردن ذکر را بگوید. اگر کسی ذکر را عمدن نادیده بگیرد، سجده انسان محکوم به بطلان خواهد بود. نکته دیگر این که چهارمین شرطی که تا حدود توضیح داده شد این است که در وقت گفتن ذکر سجده، این 7 عضو باید بر زمین باشد. پس بنابراین چه در اول ذکر و چه در وسط ذکر و چه در پایان ذکر، انسان باید استقرار این هفت تا عضو را بر زمین حفظ بکند و اگر عمدن بردارد سجده انسان محکومی به بطلان خواهد شد. شرط پنجمی که اینجا معتبر هست این است که با توجه به اینکه دو تا سجده را برای نماز داریم در هر رکعت، بعد از اکمال سجده اول نمازگزار باید سر را بردارد، کاملا دقیق بنشیند و نشستنش هم به نحوی باشد که بدنش آرام بگیرد. پس هم نشستن و هم سر برداشتن و هم آرامش داشتن، آرامش در میان دو تا سجده لازم هست. البته لازم نیست این آرامش طولانی باشد، مهم این است که انسان وقتی سر را بر می دارد و می نشیند، نشستنش اون مقدار فوری نباشد که بدنش استقرار پیدا نکند. همین که بدن استقرار و طمأنینه پیدا کرد، واجب ادا شده است، می تواند به سراغ سجده دوم برود. نکته دیگر این که پنجمین شرطی که باز در سجده لازم هست، مسئله ارتفاع، بلندی و پستی جاهای اعضای سجده هست. جایی که انسان سر خود را بر زمین میگذارد، از نظر بلندی و پستی با جاهای بقیه اعضای سجده، مثل جای دو تا زانو، مثلا سر دو تا زانو بیش از 4 انگشت، نباید اینها از نظر ارتفاع و بلندی یا پایینی تفاوت داشته باشند. بله، اگر تفاوت‌های مختصر وجود داشته باشد، جای سجده مثلا گود باشد یا جای دو تا زانو گود باشد یا بلندتر باشد مثلا، تا زمانی که در حد 4 انگشت نرسد اشکالی ندارد. ولی اگر بیش از 4 انگشت باشد، با سجده انسان اگر عمدن همچه حالت انسان بکند اشکال خواهد داشت و از نظر شرعی درست نخواهد بود. هفتمین شرطی که اینجا مطرح شده است این است که جای سجده باید پاک باشد. این مسئله بسیار مهم هست که انسان مسجدش، اون جایی که سر خود را میگذارد، مثلا خود مهر یا زمین را که انتخاب میکنیم به عنوان جایی که پیشانی را میگذاریم، اون باید پاک باشد، نجس نباشد. اگر جای سجده انسان نجس باشد، باز سجده دچار اشکال خواهد بود. نکته مهم این که نسبت به مکان و جای بقیه اعضای سجده، مثل جای دوتا زانو، مثل جای کف دوتا دست، این شرط رو نداریم. اگر این جاها نجس باشد و خشک باشد، برای ما و شما مشکلی نخواهد داشت. بله، اگر نجس باشد و تر باشد، خب به صورت طبیعی نجاست به بدن انسان، به لباس نمازگزار سرایت میکند و از شرایط صحت نماز این هست که لباس نمازگزار یا بدن نمازگزار نباید نجس باشد. و الا به ذات این شرط را نداریم. شرط پاک بودن فقط راجع به جای سجده نماز هست که اگر نجس باشد، ولو اینکه خشک باشد، باز نماز انسان دچار اشکال خواهد بود. هشتمین شرطی که اینجا مطرح می شود این است که بر چیزی که پیشانی را ما و شما می گذاریم در سجده، فرق نمی کند اون چیز مهر باشد احیانا، یا زمین باشد، یا در موارد سنگ باشد، چیزی که پیشانی را بر اون می گذاریم، بین پیشانی و اون چیز نباید چیز حائل باشد. پلاستیک مثلا، فرض فرمایید امثال پلاستیک، بالاخره چیزی فاصله واقع بشود که پوست پیشانی انسان به مهر و امثال اون نرسد. حتی اگر در موارد اون چیز ممکن است چرک زیاد مهر باشد مثلا. بنابراین باید از این جهت دقت کرد که همیشه پیشانی انسان یا پوست پیشانی به اون چیز برسد، و الا اگر عالما و عمدن این مسئله را نادیده بگیریم، بازم سجده ما و شما از نظر فقهی دچار اشکال خواهد بود. این 8 تا شرط. نهمین شرطی که در سجده معتبر هست در سجده فقهی این است که مسجود علی، چیزی که بر اون پیشانی رو میگذاریم، از نظر شرعی چیزهایی باشد که سجده بر اون صحیح هست. مستحضرید، بر هر چیز نمیتوان سجده کرد. خود مسجود علی ما و شما بر اساس معیارهایی که فقهای عظام مطرح فرموده است، ممکن است مسجد علی یا چیزی که بر اون سجده واقع می شود زمین باشد، مثل خاگ و سنگ و کلوخ امثال اینها، یا ممکن است چیزهایی باشد که از زمین می روید، چیزهایی که از زمین می روید مثل خود چوب، احیانا برگ درختان و امثال اینها. فقط اینجا سه تا قید داریم که این سه تا قید یا این سه تا شرط نسبت به زمین یا چیزی که از زمین می روید باید مراعات شود. اولین قید و شرط این هست که اون چیزی که بر اون سجده می کنیم نباید از خوردنی ها باشد. مثلا اگر گندم و جو باشد، با توجه به این که از خوردنی ها هست، با این که از زمین می روید سجده ما و شما صحیح نخواهد بود. دومین شرط این که از چیزهایی نباشد که پوشیده می شود، مثل پنبه و کتان، که حالا این پنبه ممکن است اصلش از زمین رویده باشد، ولی با توجه به اینکه جزء ملبوسات و پوشیدنی ها هست نمیتوان بر آن سجده کرد. سومین شرطی که اینجا مطرح می شود این است که نباید جزء معادن باشد، مثل مس و طلا و نقره و امثال اینها که از زمین استخراج می شوند، ولی با توجه به اینکه حالت معدنیت دارند نماز یا سجده بر اینها درست نخواهد بود. بنابراین در مسجد علی یا چیزی که بر اون سجده میکنیم باید زمین خالص باشد، البته پاک هم که باید باشه. اگر گیاهان، درختان، چیزهایی که از زمین میروید شرطش این هست که پوشیدنی و امثال اینها نباشد یا خوردنی نباشد. پس چیزهایی که از زمین میروید اگر جزء مأکولات نباشد، اگر چیزهایی نباشد که انسان اونها را میپوشد بالقوه، باز سجده بر اونها اشکالی نخواهد داشت. نکته دیگر این که در خصوص کاغذ، آیا سجده بر کاغذ درست هست یا نه؟ معمولا اهل نظر میگویند که کاغذ را از چوب میگیرند، از درختان میگیرند. با توجه به این که بر خود درخت و بر چوب درخت سجده کردن اشکالی ندارد، پس بر کاغذ هم سجده کردن اشکالی نخواهد داشت. ولی اگر کسی بخواهد مستحبات و ثواب بیشتر را به دست آورد، بهترین چیز برای سجده کردن بر اساس آن فقها فرمودند تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، که اگر کسی تربت امام حسین علیه السلام در اختیارش باشه که هم خاک هست جزء زمین هست، از طرف دیگر یادآور یکی از کسانی است که خودش در راه ذکر خدا و در راه اقامه نماز و شهادت رسید، تربت امام حسین علیه السلام از این جهت محل تأکید هست. ولی اگر کسی تربت را نداشته باشد میتواند خاکهای دیگر، خاک مطلق، سنگ یا حتی گیاه و اینها با توجه به شرایطی که مطرح شد میتواند مسجد علی باشد و برای نماز مشکل پیش نخواهد آمد. چند تا نکته ای را در خصوص سجده اینجا محضر بینندگان عرض میکنه. یکی از نکات این که سجده از اون چیزهایی است یا از اون اختراعات شرعی هست که مخصوص ذات خداوند متعال هست. بر اساس فتاوای فقها سجده کردن برای غیر ذات خداوند متعال فرق نمیکند، انسانهای عادی باشد یا انبیا و معصومین باشند، نباید در مقابل هیچ کسی جز ذات خداوند متعال سجده کرد. پس اگر در مواردی در مقابل ذریح محسومین علیه السلام سجده میکنن، باید دید که نیت اینها از سجده کردن چیست. سجده از عناوین قصدیه هست. در مقابل چی کسی این شخص سجده میکند؟ اگر سجده اش در مقابل خود معصوم یا ذریح معصوم باشد، کار حرام مرتکب شده است. اما اگر نه، سجده برای خداوند متعال باشد، در مقام شکر کردن و سپاسگزاری از خداوند و اینکه خدا این توفیق را داده است که در این مکان شریف و برجسته انسان مشرف شده است. اگر عنایت خداوند متعال نبود نمیتوانست در این مکان خود را برساند. پس اگر سجده اش برای شکر از خدا در این مکان صورت بگیرد، همچه سجده از نظر فقهی اشکال نخواهد داشت. و الا سجده کردن برای غیر ذات خداوند متعال مطلقا ممنوع است و بر اساس فرمایش فقها شخص کار حرام را مرتکب شده است. نکته دیگر این که علاوه بر سجده نماز، چی در نمازهای واجب و چی در نمازهای مستحب، موارد دیگری هم در فقه مطرح شده است که احیاناً سجده بر انسان لازم و واجب می شود. در قرآن کریم 4 سوره را داریم: سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم و سوره علق. آیه 15 سوره سجده، آیه 37 سوره فصلت، آیه 62 سوره نجم و آیه 19 سوره علق. اگر کسی این 4 آیه را تلاوت بکند یا تلاوت کسی دیگر را بشنود، به صرف این که آیه به اتمام رسید، چه این که خودش تلاوت بکند یا کسی دیگر، سجده بر شخص مکلف واجب خواهد شد، که این را اصطلاحا فقها ها میگویند سجده واجب قرآن. حتی اگر کسی تلاوت قرآن را، این آیات را از رادیو بشنود، از تلویزیون بشنود، از ضبط صوت و دستگاه های دیگری که امروزه در بازار آمده است بشنود، باز مقتضای احتیاط واجب حداقل این هست که انسان سجده واجب قرآن را انجام بدهد. نکته ای که اینجا مطرح می شود، با توجه به شرایطی که در اعتبار سجده نماز محضر شما عرض کردم، چیز حدود 8-9 تا شرط را به عنوان شرط لازم در سجده واجب نماز مطرح کردیم، مثل خود ذکر و آرامش و امثال اینها. آیا این 9 تا شرط در سجده واجب قرآن هم لازم الرعایه هست یا خیر؟ در پاسخ عرض می شود که در سجده واجب قرآن خودی غصبی نبودن مکان شرط هست. 7 عضو و بدن را باید بر زمین گذاشت. مساوی بودن جاهای سجده از نظر ارتفاع، از نظر بلندی و پایینی، از نظر بلندی و پستی، این هم لازم هست. این که بین پیشانی و مهر و امثال اینها چیز فاصله و حائل نباشد، باز لازم هست. همچنانی که حتما باید پیشانه رو بر چیزی گذاشت که سجده بر اون صحیح هست. اما در خود ذکر و امثال اینها سجده واجب قرآن با سجده نماز فرق میکند. در سجده واجب قرآن اصلا ذکر لازم نیست، گفتن ذکر لازم نیست، یا مثلا رو به قبله بودن، با وضو بودن و امثال اینها لازم نیست. ولی اگر کسی ذکر بگوید، اون هم اون ذکرهای خاصی که معمولا در رساله های عمل یا نقل میکنن، کار بهتر انجام داده است. پس اگر رو به قبله باشیم، با وضو باشیم، ذکر خاصی را ادا بکنیم، کار خوب کردیم. همون ذکر معروفی لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیت و رقا، سجدت لک یا رب تعبد و رقا، لا مستنکفا ولا مستكبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر. در هر صورت، پس سجده واجب قرآن از نظر حکم، از نظر وجوب و لزوم، گرچن مثل سجده نماز واجب هست، ولی یک سلسله تفاوت‌های اساسی وجود دارد که مهمترینش عدم شرطیت استقبال به قبله هست، عدم شرطیت وضو هست و امثال اینها. در هر صورت این هم نکته دوم و مهم بود که در باب سجده واجب باید محضر بینندگان عرض می شود. عرض کردم که سجده از واجبات نماز، اون هم واجبات رکنی نماز هست. یک سلسله احکام خاصه ای داشت که تا حدود محضر بینندگان عزیز توضیح داده شد. امیدوارم که خداوند سبحان توفیق فراگیری و آشنایی با احکام خودش را برای همگان و برای ما و شما عطا فرماید و توفیق عمل بیش از گذشته را برای همه ما و شما لطف و مرحمت نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.